أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. امیدواریم به فضل خدا عنایت امام زمان علیه السلام انشالله بحثی که انشالله قرار تقدیم میشه برای همه ما به لحاظ معرفت و انشالله عمل مفید باشه. من اجازه میخوام از محضرتون چند تا روایت رو اول بخونم، البته روایت به معنی عامش دیگه، چون روایت هم میتونه حدیثی باشد از امام علیه السلام، هم میتواند خبری باشد در مورد امام علیه السلام. این روایت، این چند تا روایتی که خدمتتون انشالله توفیق باشه بخونیم، همه اینها از توی بهارالانواره که میدانید بهارالانوار خودش از مصادر پیشین نقل کرده. حالا کتابایی که بهار ازش نقل کرده با یه فاصله های زمانی از خود علامه مجلسی رحمت الله علیه این کتاب ها نگاشته شدن و منابع بسیار معتبری بوده که علامه مجلسی رحمت الله علیه با دقت و وسواس در واقع از اونها نقل کرده، یعنی یه انتخابگری بوده، همینجوری جمع کردن نبوده. من متنی که خدمتتون میخوام بخونم اون روایات رو از کتابی است به اسم القطره که احتمالاً میشناسید، آقای مستنبت، در واقع علامه مستنبت، سید احمد مستنبت یه کتابی نوشتن ایشون به اسم القطره که این کتاب در دو مجلد چاپ شده. علت این که گذاشته القطره تو ترجمه کتاب به فارسی در نامگذاری کتاب معلوم میشه، نوشته قطره ای از فضائل اهل بیت علیهم السلام. بنابراین ما داریم از کتابی میخوانیم که ترجمه کتابی است از آقای مستنبت، که آقای مستنبت آمده از بهارالانوار فضائل اهل بیت علیهم السلام رو گردآوری کرده، در دو مجلد چاپ کرده. این دو مجلد ویژگیش اینه که هر جلدش از 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین از اول تا آخر مثلا بخش هایی رو اختصاص داده، داستانهایی آورده. باز در جلد دوم هم همین کارو تکرار کرده، منتها داستاناش متفاوته. یعنی خواستم بگم که فکر نکنید مثلا جلد اول مثلا تا معصوم چهارمه، از معصوم پنجم و جلد دومه، نه اینطوری نیست. از معصوم اول تا چهاردهم تو جلد اول داره، بدون اینکه تکرار بشه داستانها دوباره داستان دیگری آورده. این که من خدمتتون توفیق داشته باشم بخونم از کتاب القطره، ترجمه القطره است، جلد دومش، که انشالله چند تا روایت بخونیم به مناسبت همین در واقع شبی که بنده توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رو آورده، اینا همش تو بهار هست، بعد پایینم توی این پاورقی نوشته که بهار از کجا نقل کرده. این حدیث رو جابر نقل میکنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سمی الحسن علیه السلام حسنن لأن به احسان الله قامت السماوات و الارضون. امام حسن علیه السلام به این جهت حسن نامیده شده است که خدای متعال، چون که آسمان ها و زمین به احسان خدای متعال برپا هستند، برقرارند. و اشتق الحسین علیه السلام من الاحسان، و علیون و الحسن اسمان من اسماء الله و الحسین تصغیر الحسن. داریم در روایت دیگری که نام امام حسین علیه السلام از نام امام حسن علیه السلام مشتق شده. در عربی وقتی که اسمی بر وزن فعیله، یعنی کوچک همون اسم، حسن یعنی حسن بزرگ، حسین یعنی حسن کوچک. و روایت داریم که این دوتا اسم رو خدای متعال ذخیره فرمود برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، لذا پیشینیان خیلی این اسمو استعمال نمی کردن و نمی دانست. خب چرا این نام رو بر امام حسن علیه السلام گذاشتن؟ بعد می فرمایند چون که به احسان خداوند است که آسمان ها و زمین برپاست. خب ما جواب نگرفتیم، پس چی شد؟ برایش نام امام حسن علیه السلام حسن است. در نام اهل بیت علیهم السلام روایات داریم که اهل سنت همین روایات رو نقل کردن که نام ائمه علیهم السلام نام پنج تن از اسامی خدا مشتق شدن. این اشتقاق فقط یه بحث لفظی نیست که مثلا ما بگیم این کلمه با این کلمه مترادفه یا مثلا این ریشش اینه، این فقط نیست. اشتقاق وقتی بیان میشه یعنی به این اسم تکوینی خدای متعال اون حقیقتی که تو اسم الله هست رو شما میتونید ظهورش رو ببینید، یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. اگر خدای متعال حمید است و نام حضرت رسول خدا از حمید مشتق شده است، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این نام هاشونه، محمد، احمد و مقام محمود مال ایشونه، یعنی ستوده شده اون چیزی که تحقق بیرونی پیدا کرده. اگر علیون اشتق من العلیی، از نام علی خدا مشتق شده، لذا امیر المؤمنین میشه ید الله فوق ایدیهم. و شما میدانید ظهور امام زمان علیه السلام که انشالله محقق میشه، امیر المؤمنین علیه السلام تشریف دارن حتما، و اون برتری و اون غلبه و اون تحقق ید الله به امیر المؤمنین علیه السلام است. پس نام حسن یه نامگذاری متداول و مثلا مثل ماها نیست، یه چیزی رو میلمون میکشه اسم بچه‌مون رو بذاریم، یا یه کتابی رو باز میکنیم، یا تفعل به قرآن میزنیم. نه، این نامگذاری خدای متعال، چون نام امام حسن و نام امام حسین علیهم السلام رو خدای متعال تعیین کردن. اینا حکایت حقیقی داره، یعنی اسمشون با مسماست. مثل که شما یه نفر رو بدانید که آخر نیکبخت میشود، اسمشو بذارید سعید، اینجوری ها. خب پس برپایی آسمان ها و زمین به احسان خدای متعال است، و نام امام حسن علیه السلام مشتق است از نام خدا، و احسانی که شما تو عالم میبینید احسان امام حسن علیه السلام و سید الشهدا امام حسین علیه السلام است. خب یه چیزی رو تو ذهنمون نگه داریم فعلا، که قامت السماوات و الارض به احسان الله است، این یادمون باشه. بریم روایت دوم رو بخونیم انشالله. روایت دوم باز این روایت رو از بهار نقل میکنه که عرض کردم خدمتتون. یه روزی یک کنیزی یه شاخ گلی رو هدیه میکنه به امام حسن علیه السلام. امام حسن علیه السلام به خاطر این محبتش، چون دیدین وقتی یه نفر یه هدیه ای رو میخواد به کسی بده، انگار که میخواد وجودش رو به او، محبتش رو، ارادتش رو ابراز بکنه. متاسفانه الان گاهی موقع تکلف در هدیه دادن موجب این شده آدم میخواد واسه کسی هدیه بخره کلافه است، یعنی نه تنها ابراز محبتی توش نیست، بلکه میگه بابا چه بدبختی باید بکشیم، حالا باید بریم یه هدیه بدیم. اینجوری شما نگاه نکنید هدیه رو. هدیه رو اصلا مناسبت رو یه دقیقه بذارین کنار. فرض کنید شما به نفر ارادت دارین، دنبال بهانه میگردین یه چیزی رو براش هدیه ببرین، میگردین ببینید او چی رو خوش میدارد، مثلا اگه تو خوراکی هاست، تو وسایل، چی دوست داره، همونو میگیرین یه چیز قشنگ با یه فرم قشنگی براخره بهش هدیه میکنین. حضرت میفرمان انت حرتون لوجه الله، بخش آزاد شدی برو. ما میگیم در راه خدا، ولی لوجه الله وجه دیگه، وجه خدا، یعنی خدای ببخش تو ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی، تو ما اینجوری ترجمه میکنیم، گل روی خدا بخشیدن، آزادت کردن برو. من به حضرت عرضه داشتم که شما یه شاخ گل واسهتون آوردن و این کنیز رو آزاد کردین رفت. بعد حضرت فرمودن که خدای متعال ما رو چنین تربیت کرده است که اذا حییتم بتحیتن فحیو به احسن و احسن منها، وقتی محبتی بهتون کردن، تحیتی، هدیه‌ای، چیزی، محبتی بهتون کردن، بالاتر از اون رو در واقع انجام بدین. خب ببینید، اولا به احسن منها یادتون باشه، این احسن همون احسانه، و بعد یاد اون باشه اینی که من برای من مثلا یه هدیه میارن، مثلا یه نفر یه فرض کنید قلم میاره، یه نفر مثلا یه مثلا ظرف مثلا مربا میاره، عسل میاره، مثال میگم. حالا من بخوام به احسن منهاج کار بکنم چیکار میکنم؟ مثلا یه ظرف عسل بزرگتر میبرم دیگه. مثلا تعجب راوی این روایت تعجب به جاییه، یعنی یه شاخ گل خب به احسن منهاج این نبود، اما اگر بحث امام حسن علیه السلام باشه نه درسته. یعنی از این طریق ما احسان امام حسن علیه السلام رو در واقع بهش پی میبریم. من یادم البته الان این خاطره خیلی باید قبلش با خودم مرور میکردم دقایق و ظرافتش رو به یاد میآوردم، ولی الان به ذهنم افتاد که عرض کنم خدمتتون. پدر بنده خیلی سال، یعنی بیش از 20 سال بود که رفتن مشهد مقیم شدن. اون اوائل اقامتشون در بلوار وکیل‌آباد که یکم دور بود، یه شهرکی بود به اسم نیرو هوایی، خیلی هم هنوز اونجا آباد نشده بود اون موقع، اونجا ساکن شدن. بعد خب مسجد اونجا یه سری بالاخره محلی ها بودن و با اونها سلام علیک داشتن. بعد یه مسجد اونجا بود، اینا میخواستن این مسجد رو بسازن. مسجد کارش متوقف شده بود چند سالی، مثلا فرض کنید که ستونی زدن و یه کارایی کردن. بعد خیلی دنبال مثلا این بودن که مثلا مردم کمک بکنن. گاهی تو مسجد میگفتن آقا بیاین مثلا کمک کنید، کسی که تو مسجد مثلا بیاد تو ساخت مسجد کمک کنه چه میشه و چه میشه و اینا. ولی خب خیلی آبباریکه بود دیگه، اصلا کفاف نمیداد به اون نیازی که اونجا بود. میگفتش که یه روز که نشسته بودن این به اصطلاح هیئت امنای مسجد، مثلا چند تا پیرمرد نشسته بودن بعد نمازشن گفتگو میکردن چیکار کنیم چیکار نکنیم، یکی از اون اعضا داشت مشرف میشد، یادم نیست عمره مشرف میشد فکر میکنم یا حج، یادم نیست. اینش این که گفتم جزئیاتش رو فراموش کردم برای اینه. بعد گفتش من دارم میرم و این حرفا، مثلا حلالیت به طلب و خداحافظی بکن. گفت یکی از این اعضای هیئت امنایی که پیرمردی بود، اونم خیلی مثلا نسبت به امام رضا علیه السلام نسبت به اهل بیت ارادتی داشت، گفت برگشت گفتش که فلان تو که داری میری اونجا، این مسجدم که ما به نام امام حسن علیه السلام زدیم، بذار یه قبضم بنویسیم برای امام حسن ببر اونجا، بگو امام حسن هم یه کمک بکنه برای ساخت مسجد. بعد یه قبض نوشتن به اسم امام حسن علیه السلام، مبلغشو خالی گذاشتن، گفتن رفتی اونجا، رفتی بقی این کاغذ دیگه لکن بنداز اونجایی که داری مثلا زیارت میکنی. اینا گفتش که من این آقایی که این قبض رو نوشته بود از هیئت امنا، گفت من خونه نشسته بودم، حالا من اینا رو ساعتاشو دقیق نمیدونم، مثلا گفتش فرض کنی ساعت 10 صبح مثلا دیدم یه کسی در خونه ما رو زد، سلام علیکم مثلا بفرمید، آقای فلانی بفرمید، کارتون دارم. خب بفرمید مثلا چیکار دارین؟ میگم نمیشناختم، ولی اون موقع اصلا کرونا مرونا نبود، میرفتن دم در دیگه. بعد میگفتش که من از طرف آقای فلانی اومدم و ایشون یه مبلغی رو دادم برای مسجد امام حسن علیه السلام. حالا عدد و رقم رو خیلی نمیشه تطبیق کرد، بگیم مثلا اون رقم اون موقع الان چقدر میشه و اینا، ولی اون گفت یه رقمی داده بود. بعد گفته بود گفتن باز اگه لازمه من بدم. میگه خب شما چی هستین چی هستین؟ من که شما ندیدم. میگه نه منم شما نمیشتم، من آدرسم، من بیام اینجا این کار رو انجام بدم. این که میاد تو یه تماس میگیریم، میبینیم دقیقاً اون ساعت اون تو بقی کاغذ رو میندازه، اینجا زنگ رو میزنن و همه کار مسجد آباد میشه و یه مسجد خاصی هم میشه. یعنی شما فرض کنید کسی از امام حسن علیه السلام توی اون قبض یه چیزی نوشته بود علاوه بر اسم حضرت، یه چیزی نوشته، اون من یادم نیست، فکر کنم یادم بیاد، ولی اینقدر به اصطلاح ببخشید یبن رسول الله، اینقدر آنلاین، اینقدر ترازازه، اینقدر بروز، یعنی بلا فاصله انگار که پاسخ میدن. داستان دیگر رو ازده بدیم بخونم. این داستان رو دیگه همه شنیدید، مفصل هم شنیدید، که یه نفر از اهالی شام، خب مردم شام کسانی بودن که دشمن اهل بیت بودن دیگه، در واقع اینجوری بار اومده بودن، سوار بر مرکبشه، امام حسن هم سوار مرکب دارن میرن، این شخص شامی امامو که میبینه شروع میکنه به فحش و ناسزا و لعن. امام هیچی نمیگن، امام صبر میکنن هرچی دلش میخواد بگه، خالی بشه تمام که شد. حضرت میگن ایها شیخ اظنک که غریبن، نمیشناسمت. ببینیم ما اینو ترجمه میکنیم، میگیم که اون غریب بوده تو محله، نه اینجوری ترجمه میکنیم، مثلا ندیدمت، من نمیشناسمت، چون من ببخشید هدف دارم از این تاکید، بعد من که تو رو نمیشناسم، فکر میکنم مال اینجا هم نیستی، فکر میکنم یه اشتباهی، یه سوء تفاهمی رخ داده. اگر که من باید کاری بکنم، کاری نکردم، مثلا شما ناراحتی، من انجام بدم. اگر چیزی از ما میخوای بگو، اب نداره، من در خدمتم. اگه باید راهنمایی بکنم، کمکی بکنم، اگه مرکب باید بدم، مثلا گرفتاری مرکب رو بدم بد بری، اگه گرسنه ای غذا میخوای، اگه لباس احتیاج داری، اگه نیازمندی پول میخوای، اگر بی سر و سامان شدی، از همه جا رانده شدی، دنبال پناه میگردی، من در خدمتم، بیا پناهت میدم، هر حاجتی داری بگو. بعد میگن که اگه بتونی بیای با هم بریم و مهمون ما باشی، ما رو خیلی خوشحال میکنی، من اونجا خیلی میتونم ازت بهتر پذیرایی کنم، خب خونه از همه امکانات میشه. مرد شامی وقتی اینا رو میشنه بعد گریهش میگیره، بعد بلا فاصله میگه من شهادت میدم که تو خلیفه خدا روی زمین، همین جمله معروف، و خدا میداند که رسالتش را در کجا قرار بدهد، یعنی خدا رسالتش رو، ولایتش رو، خلافتش رو بده بکی. تا به امروز پیش من تو و پدرت، یعنی تو و امیرالمؤمنین، دشمنترین مخلوقات پیش من بودیم، از این لحظه به بعد تو محبوب ترین آفریده خدا پیش منی. بعد میره خدمت حضرت و مهمان حضرت میشه و اون داستان ادامه پیدا میکنه. خب من چند تا داستان دیگه هم انتخاب کردم، البته الحمدلله داستانا رو شنیدین، ولی اجازه میخوام وارد نتیجه گیری بشیم انشالله. داستانایی که شما در مورد اهل بیت علیهم السلام میشنوید، خصوصا امام حسن علیه السلام که میشنوید، نوعا افرادی که این اتفاق براشون میفته اینجوری نیست یه افراد شاخص باشن، یعنی یه مؤمن مثلا اهل تهجد و اهل مثلا سابقه با امام، این خبرها نیست. و حضرت آنچنان در واقع برخورد میکنن با اون شخص، ببینید کنیز، کنیز یعنی چی؟ یعنی کسی که در واقع اسیر شده دیگه، درسته؟ کسی که برای خودش یه هویت اجتماعی مثلا متعارف رو نداره، رابطه اهل بیت هیچ وقت کسی رو تحقیر نمی کردن، ما در همسران اهل بیت کنیز داشتیم، درسته؟ حضرت کسی که به او اهانت میکنه، کسی که میگه دشمنترین انسان روی زمین شما بودین و پدرت، با او اینجوری برخورد میکنه، تازه موقعی که وایستاده در ناسزا میگه. من میخوام سوال کنم، من از چنین امامی تا به امروز بهره بردم؟ مثلا چنین امامی رو اینجوری میشناسم؟ من فقط بلدم میگم که امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت علیهم السلام، همه اهل بیت کریمن، ولی خب گاهی مقابل خره تو ادبیات ما یه لقبی بالاخره به یه امامی تو ادبیات ما، گفتار ما بیشتر وصل میشه، مثلا امام رؤوف، مثل امام غریب. یکی از چیزای، یکی از موضوعات بسیار مهم در اعتقادات ما اینه. ببینید ما وقتی که آیات قرآن رو میخونیم، دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام به درگاه خدا دارن اونها رو ما میشنویم، روایات اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، یه چیزی برای ما قطعی میشه و اون اینه که خدای متعال در پاسخ دادن و پناه دادن هیچ کسی رو رد نمیکنه. ما یه اشتباهی که در فهم این قسمت از آیه که ادعونی استجب لکم، یه اشتباهی که تو فهم معنای این آیه داریم اینه، فکر میکنیم ادعونی یعنی حاجت بخوایم. نه، ادعونی یعنی منو صدا بزن، بی جواب نمیمونی. کسی از خدا پناه بخواد، بدترین جنبنده روزگار باشه، خدا بهش پناه میده. خدا به موسی گفت موسی فرعون از تو پناه خواست، اگر من پناه میخواست من پناهش میدادم، تو ولش کردی. ببینیم، ما الان مهمان خداییم و خدا تو این ماه ما رو اکرام کرده و حالا یه جوری خدا با ما برخورد کرده که ما بدیامون دیده نشه، رو آب نیاد. به اصطلاح میگن به رو خودش نمیاره طرف. هیچ جا شما ندارید که یه نفر بگه من به خدا پناه بردم، خدا بگه من پناه نمیدم. قرآن میگه یه عده‌ای که این ظلم‌ها رو کردن، این خطاها، این فسادها، این تکذیب پیامبران و و و و، ما به بأسا و ضرا اینا رو میگیریم، لعلهم باشد که بیان تضرع کنن، بیان پناه بجویند. و هاشا و کلا به کرم خدا بگه از من پناه بجوید، من پناه ندم، مگه میشه؟ ببینید، من به شما میام میگم آقا مثلا 100 تومن داریم به من قرض می، شما می ندارم. این واسه به من میگه اگه قرض داری گرفتاری بیا پیش من، من میام پیش شما، بعد میگه ندارم. خب حتی اگه تو همون اندازه و اشل باشه، خب برای چی گفتی من بیام؟ ببخشید خدایا من اینجور جسارت میکنم. ببین اصلا سر بحث خدا باز کرده، خدا گفت استغفار کن، خدا گفت دعا کن، قد از نلکف دعا، اجازه داد صداش بزنی، خودش گفت ادعونی، من که سرم نمیشد که. وقت میشه بگه صدا کن منو بی جواب بذاره؟ محاله. برای فهم این صفت خدا و این اسم خدا، خدا اسمایی رو قرار داده در روی زمین که ما با اونو میگیم اسماء تکوینی. ببینید، یا محسن و قد اتاک المسیء، اگه خدا رو به محسن صدا میکنیم این اسم لفظیه. خب احسان خدا، محسن بودن خدا کجا دیده میشه؟ اگه تو اهل بیت، تو امام حسن علیه السلام، امام میشه اسم تکوینی خدا. این که فرمود نحنو والله الاسماء الحسنا و صفات العلیا، به خدا قسم اسماء حسنا ما این، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اسم در دو جا مطرح میشه، که به لفظ من در میاد که در بیرونه. الان شما شاید بگید که آقا اصلا اسم بیرونی یعنی چی؟ اسم دیگه، لفظ دیگه. نه دیگه، اتفاقا قرآن همینو میخواد بگه. ببینید، یه موقع شما کلمات رو، همین الفاظی که من میگم اینا رو میگین کلمه، یه موقع از قرآن میگه عیسی کلمت الله. این کلمه تکوینیه دیگه، بیرون میبینید این کلمه رو. این چیکار میکنه کلمه؟ اسم خدا در بیرون چیکار میکنه؟ اسم در عربی این نشانه. بیان ما اسمای همو که صدا میزنیم، به معانیش که کاری نداریم که، با این اسم همو صدا میزنیم. من اگه میگم سعید بیا، حمید برو، علی کجا بودی، حسین چرا دیر آمدی، تو ذهنم این نیست که ای نیکوی کوچک چرا دیر آمدی، ای برتر کجا بودی. علیو بگیم اینجوری که منو نمی کنی. الان شما ببینید از افراد نزدیک شما اسماشون رو تو ذهنتون بیارید، وقتی اون اسمو من میگم شما فوری به اون منتقل میشه. اینو میگن نشانه. اهل بیت در روی زمین نشانه خدایان. نشانه خدا یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخوای بدونی خدا چگونه است، چه جوریه، ببین اهل بیت چه رفتاری میکنن، چگونن. اینا نشانن از اون خدا. ائمه خدا نیستن، تیکه از خدا نیستن، در مقابل خدا هیچن. و در دعا شما میبینید اهل بیت علیهم السلام در پیشگاه خدای متعال فقیرترینن در مقام صدا زدن خدا. کسی به اندازه اونا نتونسته با خدا اینجوری سخن بگه در مقام ابراز فقر و زاری کردن و تضرع. خب حالا امام حسن علیه السلام، ببینید از اینجا منتقل شین، ما میگیم ولادت امام رو ما میخوام جشن بگیریم، میخوام شادی کنیم. برای چی میخوای شادی کنیم؟ برای چی میخوای شادی کنی؟ حالا کم کم آدم میفهمه. هان ولادت امام یعنی آمدن اون اسم خدا، آمدن اون کسی که قراره امر خدا رو محقق کنه، آمدن او به زمین. چون میتونست نیاد دیگه، چون خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین. شما به عرش خدا هدقه زده بودید، نور بودید. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدا به ما منت داد شما را برد تو این دنیا. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه دنیایی نیست، حورا است. حالا خدا میخوان تفضل کنن، ایشونو بیارن پایین، ما از ایشون یه خاطره بشنویم، اسمشونو بشنویم، وقتی گفتن دلمون بلرزه فاطمی بشیم، اونجا ما رو ببرن بهش ایشالله. سید و شهدا علیه السلام مال زمین نیست. ببینید وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به معراج که وقتی که رفتن، فکر میکنم ملائکه آسمان چارم بود که خدمت حضرت عرضه داشتن که ما یه حاجتی داریم، ما میتونیم عرضه بداریم. خب حالا چیه مثلا؟ گفتن که بله بگین هر چی میخواد. گفتن که از اون موقع که امیرالمؤمنین علیه السلام رفته پایین، روزای ما دلتنگیم، میشه بگین تمثال حضرت رو اینجا درست کنن، برای ما یه تمثالی از حضرت بذارن، ما دورش بگردیم، ما ببینیمش. اون امیرالمؤمنین میاد زمین، این کارا رو باش میکنن. وقت تو آسمان از پیغمبر تقاضا میکنن به امیرالمؤمنین سلام ما رو برسن. سید و شهدا رسن میاد زمین. به زمین که میاد، ملائکه تو صفن که بیان زمین که قبر حضرت رو زیارت کنن. خود حضرت که هیچی، هنوز نوبت بهشون نرسیده. فوجون ینزل فوجون یسعد، شب جمعه که قوقاست. امام زمان علیه السلام امروز زمینه، چند شب دیگه ملائکه همه میان پایین. من کل امرین سلام، تسلیم در مقابل حضرت. این امامه، اون حقیقت الهی است، این اسم خداست که ما اصلا نمیشناسیم، نه قدر میدانیم، نه اصلا توجه میکنیم به حضرتش. تولد امام یعنی اینکه خدای متعال منت نهاد بر بندگان و او رو به لباس بشری در آورد. للبس دا علیهم ما یلبسون، به این لباس در آورد، آورد که ما هم بتونیم ارتباط برقرار کنیم. قرار بود امام رو بیارن پایین که ما ببینیم، ببوییم، در آغوش بگیریم، پای حضرت رو ببوسیم. یه چیز دیگه شد، شمشیر گرفتیم دستمون، قطع قطع کردیم، کشتیم، اذیت کردیم، تبعید کردیم، خار کردیم، ذلیل کردیم، زیر سم اسمان بردیم. این ما انسان هاییم دیگه. مثلا ورق برگشت. این تعجب ملائکه از این بود که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدا چرا اینا رو میفرستی پایین که این بلا رو سرشون بیارن. خب ببینید، پس ولادت امام علیه السلام یه ولادت عادی مثل تولدهای دیگه نیست. اجازه حضور امام است در روی زمین، اجازه بهره‌مندی دیگران است در روی زمین. اینکه خدای متعال به حضرتشون یعنی خطاب میکنن که کفلین من رحمته، از رحمت خودم دو بهره بسیار بزرگ نصیب شما کردم، این مال امام حسن و امام حسین علیه السلام. ببخشید ما کی میتونستیم اینو بفهمیم که هر کس این دو را دوست بدارد خدا را دوست داشته؟ ما کی میتونستیم بفهمیم هر کس امام حسن رو دوست داشته باشه بهش برش واجبه؟ کی؟ خب باید بیاد زمین من ببینم دیگه. خب آمد رو زمین دیگه. لذا اگر تو ولادت اهل بیت یکم تأمل کنیم، مکث کنیم که خدا یا چه لطفی به ما کردی، اونها رو آوردی پایین و لباس بشر بهشون پوشوندی که ما بتونیم بفهمیم، حس کنیم، درک کنیم. شما از ملائکه رو میتونی حس کنی؟ از ملائکه میتونی خاطره داشته باشی؟ به صورت عمومی عرض میکنم نه. خب ملک کجا، امام کجا؟ ملک کجا، امام کجا؟ از حضرت پرسیدن جبرئیل چی شد به مقام این مقام رسید؟ حضرت گفتن از میوه کال باغ ما خورد شد جبرئیل. ببین امام چیه، میوه کال باغ ما رو خورد شد جبرئیل. آمدن امام علیه السلام به زمین، ارتباط امام به این سادگی با مردم. ببینید یه چیزی رو علت دوام به ما میخواد گوشزد بکنه که بندگان در ارتباط برقرار کردن با امام و خدا هیچ مانعی نیست، هیچ حجابی نیست، هیچ دربانی خدا نذاشته شما ممنوع بشی مراجعه کنی. این در نامه 31 نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون مرحوم فرمودن پسرم خدا برای خودش حاجب نذاشت، دربون نذاشت، هر وقت خواستی صداش بزن. من از این چند تا داستانی که از امام حسن علیه السلام خوندیم و داستان دیگری که همه شما مستحضری، این حداقل رو میفهمم. ببینید هیچ وقتی، هیچ موقعیتی، در هیچ شرایطی، در بدترین موقعیت بودی تو زندگی، بدترین جنبنده روی زمین بودی، هیچ وقت امکان ندارد که تو امام حسن علیه السلام صدا بزنی، پناه بخوای پناه نده. و به عکس، اصلا آمد به زمین برای همین، برای کار دیگه نیومد. ببینید بعضیا چه تبلیغات بدی میکنن راجع به ائمه. به این داستانی که شما میخونید و غیر از این شما چی میفهمید جز اینه که امام آمده سفینه نجاته، اومده نجات بده، اومده ما رو نجات بده ببره، حالا ما با حضرتش چه میکنیم دیگه، حالا بمانم. خب من خلاصه کنم بحث رو توی نقطه، توی نقطه، و از همین نقطه بریم بحث رو آخرش برسونیم. ببینید من میخوام بگم، حالا اگر حالا انشاءالله شما توفیق دارین، خودتون میرین مستندات رو میبینین، قرآن و روایت و ادعیه رو میبینین، من میخوام بگم اون نقطه ای که بری در خونه خدا بگی ای خدا پناهم بده، الغوث الغوث. امروز یه کسی امام زمان علیه السلام صدا بزنه، شیعه باشه، سنی باشه، بیدین باشه، ضد دین باشه، هیچ فرق نمیکنه. حضرت چون فرمودن بگو یا ابا صالح المهدی ادرکی، اون تو راست بگو ها، از تشنگی داری میمیری، یادت بیفته مادر گفته بود یه کسی هست اون رو صدا بزنی میاد، اصلا حضرت نگاه نمیکنی کی هستی چی هستی. در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای چی میسوزونن؟ چون معرف این بود هر کی از هر جا بیاد در بزنه در رو باز میکنن، و برای اینکه خجالت نکشه نگاش نمیکنن، حاجتشو بهش میدن، حاجتشو بهش میدن. ببینید این یکی نیست، دوتا نیست، آخه چند تا آدم بگه، چقدر از اینا تو تاریخ بوده، از رسول خدا بگیرید تا امام زمان علیه السلام امروز، هی مرتب ما اینو میشنویم. و قرآن هم میفرماید که یطعمون الطعام، بزرگواران عنایت کنید، یطعمون الطعام فعل مضارعه، فعل ماضی نیست، یعنی الان هم این کارو میکنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، وقتی که فعل تو عربی مضارع میاد معنی استمرار میده، یعنی همواره در این خونه اینها بازه، کسی به اینها مراجعه نمیکنه. حالا من عرضم اینه، بریم محضر امام زمان علیه السلام، عرضه بداریم یا صاحب الزمان شما کسانی که از اسمتون غوثه، غوث یعنی دادرس، یعنی اصلا قرارت دادم که تو فقط یه نفس بزن بگو که به دادم برس، بلا فاصله بالای سرته، بلا تشبیه، بلا تشبیه. آدم یاده کربلا میفته که هر یک از اصحاب امام حسین رو صدا میزدن، راوی میگه به سان باز شکاری حزن میرم بالای سرش، ببینید چی شده چی کار داریم، که حالا داستانش مال کربلاست و عاشورا. امام من اسمشون غوثه، امام من اسمشون پناه، امام من اسمشون کهف حسینه. من سوالم اینه، بریم خدمت امام زمان عرضه بداریم یا صاحب از زمان شما که این اسمو دارین میشه بفرمید شبانه روز چند نفر میان از تایید به شما پناه بیارن؟ میگن هیچکی به من پناه نمیاره، همتون با هم خوشین، کار دارین به هم میگین، به من هیچی نمیگین، انگار اصلا من نیستم، انگار هیچ کاری هم من بر نمیاد. ببینید مثل این که چند تا بچه دارن با هم زندگی میکنن، یه دفعه گرفتاری پیدا میکنن، پدر مادر نشستن دارن نگاه میکنن، هر چی مشکل و بدبختی دارن، این میگه چیکار کنم، اون میگه اینجوری بکن، پدر مادر میگه با بیا به خودم بگو دیگه، من برای چی اینجا نشستم؟ پس پول میخوای بیا پیش خود من، دردمند شدی بیا پیش من، قصه داری، میترسی، نگرانی، هر چی بیا پیش خود من دیگه، چرا این ور اون ور میزنی؟ از حضرتشون میپرسیم این کسی پیش من نمیاد. نه پیش من که نمیاد چی، همین پیش هم میشینن دروغ به هم میگن، این میگه من از امام زمان خواستم نداد، اون میگه اینطور، اون میگه اونطور، همینطوری دهن وا میکنید انگار که امام زمان مؤمن نیست و این سخنان غیبت اون نیست و این کار حرام نیست، انگار که حرام نیست. چقدر من پر روم. بزرگواران، اگر نقطه اصلی بندگی و نقطه اصلی ارتباط من با خدا امام زمان این نقطه است که من فقیرم، بدبختم، این نقطه نقطه پناه خواهی من از امام زمانه، بدانید شیطان همینجا میشینه یه بلایی سر من میاره که پیش امام زمان نرم پناه بگیرم. گفتم خدمت بعضی از عزیزان، شاید شنیده باشین، یکی آمد به من گفتش که من خجالت میکشم، شما میگی با امام زمان ارتباط برقرار، من خجالت میکشم، من آدم کثیفی ام، نمیتونم امام زمان رو صدا بزنم. گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفت دارم رو خودم کار میکنم، وقتی خوب شدم برم امام زمان رو صدا بزنم. باز یکی دیگه نظیر همینو گفت، گفت من مشهد روم نمیشه برم، میخوام آدم شدم برم. بهش گفتم اشتباه میکنی، اشتباه، همه میرن اونجا که آدم بشن، همه میرن اونجا بگن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، خودم و خانوادم بدبخت شدیم، همه اون ذلیل شدیم، و جناب بزاعت مزجات و اوفلن الکیل، من چیزی نیوردم برای تو بزاعت مزجات، یعنی این. بعد چی میگی؟ میگه اوفلن الکیل، پر کن پیمانه را، و تصدق علینا، برای خدا این کارو بکن، من که قابل این حرفا نیستم. ان الله یعز المتصدقین. حالا اینو گفتم، این روایتم بزنین بخونم، این روایتم خیلی عجیبه. میگه دیدم امام حسن علیه السلام دارن وضو میگیرن، صورتشون رنگشون پرید، دست و پاشون داره میلرزه. بعد گفتم که آقا چی شده، این چه حالیه، حالتون قد بد شد؟ حضرت فرمودن حقون علا کل من وقف بین یدی رب العرش، شایسته از هر کس که میخواد در مقابل خدا بیسته، ان یصفر لونه و ترتعه مفاسده، اصلا شایسته زدم رنگ از رخش میپره، تمام مرکان وجودش میلرزه. من گفت دیدم حضرت به در مسجد رسید، کنار در ایستادن، به آسمان نگاه کردن، گفتن الهی ضعیفو که به بابک، خدایا مهمانت آمده در خانت، یا محسن و قد عطا کل موسی، ای محسن، ای احسان کننده، بده اومد، گناهکار اومد، فتجاوز عن قبیح ما انتی، هر بدی من دارم بیا ازش بگذر، به جمیل ما اندکه یا کریم، به اون زیبایی که پیش خودته به اون بگذر، منو ببخش. این همون ادبیاتیه که من وقتی که محضر امام علیه السلام میرسم در اذن دخول میگم، میگم فعزدی یا مولای فت دخول، افضل ما اذن تل احد من اولیاک، من که اصلا عدد این حرفا نیستم، شما بیاین این کارو بکنین، فان لم اكن اهلا لذلك فانت اهل لذلك. این امام علیه السلام. شیطان از این که ما راجع به امام سخن بگیم، حرف بزنیم، پژوهش کنیم، مقاله بنویسیم، کنفرانس ارائه بکنیم، تحقیق بکنیم، نمیگم جلوی اینا رو نمیگیره، ولی اینا خیلی اذیتش نمیکنه. اما اگه این کارا به اینجا منجر بشه که تو دلت قرص بشه امام داری و بیفتی تو این دنده، تو این ریل، که هر وقت کار داشتی میره پیش خودش، شیطان اینو نمیذاره اتفاق بیفته. راجب خدا هزاران کار، سخن، پژوهش، بحث، تحقیق، قرآن شناسی و و و و، ولی تو زندگی اینطوری نیست که آدم احساس کنه خدا داره، احساس کنه یه کسی رو داره که او رو نگاه میکنه. ببینید بالاتر از این برای زندگی سالم و آرام اصلا چیزی وجود داره که شما بدانید یه کسی دلسوز شماست، یه کسی چشمش همیشه مراقب شماست، غیر مهملین مراعات کن ولا ناسین ذکر کن، این پیغامو برای ما داد دیگه حضرتش. خب بالاتر از این ما چی میخوام تو دنیا؟ لذا ما با هم دیگه خیلی حرف میزنیم، حرف دینی میزنیم، راجع به مشکلاتمون به هم دلداری میدیم، همه اینا هست، اما قرار بود ما یک کار دیگه بکنیم، قرار بود هممون آدرس یک دیگر رو بدیم، بگیم که اگه کاری داشتی هست برو پیش خود حضرتش بگو. یه جوان یه بار بعد یکی از سخنرانی آمد که آقا من به یک معصیتی مبتلام، معصیتی که بالاخره از دوران بلوغ گاهی درگیر میشه، پناه بر خدا آدم. خیلی سال گذشته بود، گفتش که معصیتی است که هر کاری هم میخوام بکنم نمیتونم این رو رها کنم، خیلی هم این ور اون ور زدم نشد دیگه، مشاور این ور اون ور نمیشه و بدبخت این معصیت و اسیر این معصیت. من خودم این معرفت این سخن رو نداشتم، ولی خب بالاخره حالا بر زبانم جاری شد. گفتم راست میگی واقعا مستعصری؟ راست میگی میخوای هر چه؟ گفت آقا راست میگم، واقعا دیگه خسته شدم. گفتم لحظه ای که احساس کردی داری میفتی تو شیب معصیت، اون کشش غریزی، اون آتش شهوت تو رو داره میکشه، همون لحظه به امام زمان بگو من بدبختم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، به دادم برس. ببینی آدم خیال میکنه یعنی چی در ورودی معصیت من امام رو صدا کنم، یعنی چی؟ یکی دو هفته بعد این جوان رو من دیدم، گفت آقا مشکل من حل شد. من که باورم نمیشد، گفت اون اتفاق افتاد، امام زمان رو صدا زدم، مشکلم حل شد و دیگه اون گناه اصلا همه چیز دل من رفت بیرون و تمام شد، آرام شدم. یاد اون روایت میفتیم که آمد پیش رسول خدا جوانی، گفت من یه معصیتی و اینجوری میل دارم و رغبت دارم و فلان. حضرت گفتن برو بذار کنار. رفت و آمد، گفت نشد، دفعه دوم نشد، دفعه سوم نشد. حضرت دست مبارک رو گذاشتن رو سینه‌ش، چیزی گفتن، گفتن آرام شدی؟ میلت از این معصیت رفت؟ گفت آره آرام شدم. بزرگواران، ما امام زمان رو، اماممون رو تبدیل کردیم به بئر معطله، یه چاه و یه چشمه جوشانی که معطله، کسی کارش نداره، کسی سراغش نمیره. شب ولادت امام حسن علیه السلام بریم خدمت حضرت بگیم ما اون مرد شامی نیستیم با بددهنی بیام پیش شما؟ نه، ما بخواییم حالا به ادبیات خودمون بگیم، ولی بددهنی نمی کنیم، بگیم که یم در رسول الله، ما در حق امام زمان خیلی بدی می کنیم، این ماه مبارک رو برای ما ماه مبارکی قرار بدین که ما معرفت پیدا کنیم، طعم محبت امام زمان رو بچشیم، معرفت پیدا کنیم، او رو تو خونمون ببریم، با او زندگی بکنیم، در خانه او زندگی بکنیم، احساس بکنیم او هست، دردی داریم، رنجی داریم، بدون توقع به این که اگه نشد قر بزنیم، نه، پشت درد دل کنیم، گرفتاریامونو بگیم. و البته اگه کسی درد دل کرد، اهل درد دل بود، همش فقط دنبال حاجت خودش نبود، اهل گفتگو بود، درد دل بود و اینها، و حالش عوض میشه. عرضمو تمام کنم با این یه عبارت. گفتش که مشرف شده بودم سوریه، حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، داشتم زیارت میکردم، یه دفعه یه چیزی توجه منو جلب کرد، دیدم که یه پیرمرد و پیرزن روستایی ترک آمده بودن زیارت. بعد میگفت اومدن کنار زری، این دستشونو گذاشتن لای این شبکه ها و دارن حرف میزنن با حضرت رقیه. گفتم چی میگن؟ مثلا چه دعای میکنن؟ جونم برش دار عزیزم، برش دار. گفتش که دیدم داره این پیر مرده، ببینید میخوام بگم آدم وقتی که رفیق باشه با امام، چون امام رفیقه دیگه، خدا هم رفیقه، چون دعای جوشن میخوند میگه رفیق، خب رفیق که معلومه یعنی چی دیگه، یعنی تو همه جا، در همه کار، در همه چی میشه شما با اون صحبت بکنید، درسته دیگه، میتونید حرف بزنید، درد دل بکنید. ببخشید یا صاحب ازم یه چیزی اجازه میدین من بگم؟ اینجوری هم نیست حضرت بگم ببین بسه دیگه، این حرفا سطحش بالا نیست، حرفای سطح بالا بزن، اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، حرف آدمو گوش میکنه. اومد پیش حضرت سوال کرد، حضرت صدیقه جواب دادن نفهمید، دوباره سوال کرد، دوباره جواب دادن، انقدر سوال کرد حضرت جواب دادن. وقت تو میگی حضرت حوصله‌اش سر میره، ناراحت میشه، نه، گفتم پیرمرد این شبکه‌های زری رو گرفته داره میگه خانوم پاهاتون خوب شد، اینقدر تو
کارای خار بیابان شما رو دبون در بادون زخ شد خوب شده بادون. آدم اونس بگیره دیگه همه چی با امام علیه السلام میگه. ببخشید یا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أجل وليك الفرج. اللهم أجل وليك الفرج. اللهم أجل وليك الفرج. اللهم املأ قلبه من الفرح والسرور. اللهم اكشف عن همه وغمه وحزنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.